همه این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. پاناما ده‌ها پناهجوی اخراج شده از آمریکا از جمله برخی افغانان را که در یک کمپ در یک نقطه دوردست نگهداری می‌شدند آزاد کرد. این کشور پس از هفته‌ها شکایت و انتقادهای حقوق بشری روز شنبه ده‌ها مهاجر را که پس از اخراج از ایالات متحده برای هفته‌ها در یک کمپ دورافتاده نگهداری می‌شدند آزاد کرد و با آنها گفت 30 روز فرصت دارند تا آمریکای مرکزی را ترک کنند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی طالبان تا چهارشنبه آینده مناطق مختلف افغانستان گواه افزایش سطح آب و جاری شدن سیلاب خواهند بود. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان امروز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که از فردا 20 اوت تا 22 اوت به دلیل بارش نسبتاً شدید باران و برف در حوزه دریاهای المند، هریرود، شمال، پنج، آمو و کابل احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد. در حالی که کیف آماده اعزام هیئت به عربستان سعودی برای گفتگو با واشنگتن است، روسیه حملات خود را به اهداف غیر نظامی در اوکراین و در میدان نبرد برای پیشروی افزایش داده است. مقام‌های محلی اوکراین می‌گویند که روسیه دست کم 50 نفر را در حملات هوایی روز شنبه 8 مارچ در منطقه دونسک در شرق اوکراین و 11 نفر را در شهر دوبروپیلیا کشته است. قرار است مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا از 10 تا 13 مارچ به عربستان سعودی سفر کند تا با اندری سیبیا همتای اوکراینی خود درباره پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه گفتگو کند. ماموران سرویس مخفی آمریکا امروز یک مرد مسلح را در نزدیکی قصر سفید هدف گلوله قرار دادند. در بیانیه‌ای که این اداره منتشر کرد آمده است که فرد مسلح پس از درگیری با پلیس اوایل صبح امروز هدف گلوله قرار گرفت و اکنون در شفاخانه بستری است. این بیانیه می‌افزاید که مقام‌های سرویس مخفی روز شنبه اطلاعات از یک اداره محلی دریافت کردند مبنی بر این که ممکن است یک بمب‌گذار انتحاری از ایندیانا به واشنگتن سفر کند. و هند برنده جام قهرمانان کرکت شد. تیم ملی کرکت هند امروز در فاینال جام قهرمانان به مساف نیوزلند رفت. در این مسابقه نیوزلند برای هند 252 دوش را هدف تعیین کرده بود. هند در آخرین آور موفق شد با از دست دادن 6 بازیکنش به هدف تعیین شده برسد و به این ترتیب قهرمان جام چمپینز ترافی شود. تیم ملی کرکت افغانستان نیز در این جام بازی‌های نسبتاً خوبی داشت، اما پس از تساوی بازیشان با استرالیا به دلیل بارندگی نتوانست به مرحله نیمه نهایی صعود کند.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام و علیکم. این بار مهمان ما خانم ندیمه رسولی هستند که محصل دوره دکترا و پژوهشگر در رشته حقوق بشر در پوانتون فولدا جرمنی هستند. ایشان سابق استاد در دانشگاه آریا در ولایت بلخ بودند. خانم ندیمه رسولی در چهارم همین ماه مارچ در جلسه وزیر خارجه آلمان با فعالان حقوق زنان و حقوق بشر افغانستان هم حضور داشتند. بهتر است که از خود خانم ندیمه رسولی زیادترین مسائل بشنویم. از خاطر خانم ندیمه رسولی، خوش آمدین به برنامه ما.
ممنونتم. سلامت باشین. سلام خدمت شنوندگان محترم. بسیار زیاد تشکر از سوالتان. ما در تاریخ 4 ماه مارچ در وزارت خارجه آلمان شرکت کرده بودیم با جمعی از فعالین حقوق زن و حقوق بشر از کشورهای مختلف، البته از شهروندان افغانستان بودند، که برنامه در رابطه با تعهدات دولت افغانستان تحت کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان دایر شده بود و یک نوآوری را که 4 کشور روی دست گرفتن به شمول دولت جرمنی، هلند، استرالیا و کانادا، به خاطر از این که رژیم طالبان را در رابطه با نقض مواد کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان پاسخگو بسازن این برنامه را دایر کردن و هدف این برنامه هم این بود که این نوع نادیده گرفتن حقوق و نقض موارد حقوق بشری به پاسخ نخواهد بود و خوشبختانه ما هم از جمله فعالین حقوق بشر بودیم که در اونجا حضور یافتیم و شرکت کردیم و ارتباط را که با خانم های که فعلا در افغانستان زندگی میکنن ارتباط را که داشتیم با اونا از وضعیت حقوق بشری اونا که اطلاع داشتیم همه اون موارد انعکاس دادیم تا باشه که اسنادهای موثق در پیوند به انواع اقسام خشونت علیه زنان که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان جریان داره اونا را به سمع این مقامات برسانیم و بالاخره در قسمت مستندسازی موارد نقض حقوق بشر حداقل کمک بتانیم داشته باشیم تا در دادگاه بین المللی عدالت این موضوعات به صورت درست بازتاب پیدا بکنند.
خب شما از نتیجه از این مجلس چقدر امیدوار هستین؟ چی نتایج با خود خواهد آورد؟
خب یک موضوع مهم است که ابتدا 4 کشور در اینجا تصمیم گرفتن و یکی از کشورهای مسلمان هم مراکو در اونجا حضور داشت و اعلام همکاری و حمایت داشت. خب خوشبینی ها وجود دارد چون در اونجا ما ریچارد بنت را هم با خود داشتیم که اونا در پیوند و موضوعات حقوق بشری در افغانستان حرفشان ای بود که ای کنوانسیون موارد نقض که صورت میگیره در ای کنوانسیون ای به پاسخ نمیمانه و ای در حقیقت یک نوع امیدواری است. ببینید ما و فعالین حقوق بشر و آنهایی که در نهادهای غیر دولتی و غیر انتفاعی و سازمانهای بزرگ حقوق بشری کار میکردن گرده هم آمده بودیم. همگی ما موارد داشتیم و چیزهایی را داشتیم که با اونا شریک ساختیم. ما خوشبین هستیم که در این قسمت تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که جریان داره حتما به یک نتیجه مثبت میرسد چون شما خودتان میبینید که همه احکامی که توسط طالبان زمان حاکمیتشان در افغانستان صادر شدن و نوع ادبیات را که به کار میبرن همشان در حقیقت موضوعاتی است که با ارزش‌های حقوق بشری و با استانداردهای حقوق بشر در تضاد می باشند و این موضوعات و در حقیقت نوع نگاه جامعه بین الملل و بالاخره تظاهرات را که خانم‌ها در پیوند به نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های گسترده در افغانستان که هم در افغانستان و هم خارج از افغانستان اعتراضات را که براه انداختند همه این موضوعات نشان دهنده ای است که مردم دیگه خاموش نمیشینند. بنابراین ما خوشبین هستیم و تلاش خودم میکنیم در قسمت جمع‌آوری داده هایی که میتونه اسناد محکمتر بسازه تا ادعایی را که در قسمت موارد نقض حقوق بشر وجود داره او را در حقیقت بیشتر بازتاب بده.
خانم ندیمه رسولی در این برنامه زیادتر از خود شما بازم میشنویم. در قدم اول مثل همیشه از میمانا خواهش میکنیم که اگر خودشان به زبان خود معرفی بکنن، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدن، تحصیلاتشان چطور ادامه پیدا کرد، با سوالای دیگرم طرح میکنم. بفرمایید.
ما در ولایت بلخ در سال 1372 به دنیا آمدیم و در ابتدا مکتب در ولایت بلخ آغاز کردیم، ولی پس از اینکه طالبان آمدن ما در دوره اول حاکمیت طالبان مهاجر شدیم و به سمت پاکستان رفتیم تا از درس تحصیل باز نمانیم و پس از اینکه طالبان از افغانستان رفتند و جامعه بین المللی حضور پیدا کرد ما دوباره از افغانستان آمدیم و به وطن از پاکستان به وطن خود برگشتیم. مکتب در افغانستان تمام کردم، در سال 1388 از مکتب فارغ شدیم و بالاخره به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا را پیدا کردم که در ولایت بلخ بود و در سال 1392 از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آریا فارغ شدم به درجه اول نمره عمومی و همین موضوع باعث شد که به عنوان کادر علمی دانشگاه هم پذیرفته شدم و مدت در دانشگاه آریا هم تدریس کردم. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم به خاطر ادامه تحصیل در دوره دکترا و در سال 2017 دوره ماستری با مطرح. در سال 2015 به کشور هندوستان رفتم و دوره ماستری را به اتمام رساندم و پس از اینکه در سال 2017 آمدم در افغانستان مدت هم مصروف تدریس در دانشگاه آریا بودم و پس از اون در دفتر میثاق شهروندی در ولایت بلخ به عنوان مأمور جندر وظیفه انجام می دادم که بیشتر حوزه فعالیت ما برابری جنسیتی در افغانستان و پروژه هایی که خانم ها را بیشتر در سطح محلات در حقیقت بایشان کار میکرد ما در اون حوزه مصروف بودیم و بعدش در سال 2019 در دفتر کمیته سویدن در سوی شمال به عنوان مأمور ارشد حقوق بشر و جندر ایفای وظیفه نمودم و در سال 2022 پس از اینکه طالبان برای بار دوم افغانستان گرفت ما بنابر مشکلاتی که در افغانستان وجود داشت سرای خانم ها در قسمت فعالیت ها و فعالیت های حقوق بشری و ادامه کار و تحصیل و همسال از اینا ما از کشور مهاجر شدیم و به کشور آلمان پناهنده شدیم و فعلا هم در آلمان زندگی میکنیم و با خانواده و فعلا مصروف پیش بردن درس های دوره دکترای خود هستم در حوزه حقوق بشر جندر و عنوان رسیدویش مکار می کنم به عنوان تیزه دوره دکترا به وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان پس سال 2021 است.
خب شما به چند زبان حاکم هستین؟
من در کنار زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان هندی، اردو و یک مقدار زبان آلمانی را بلد هستم.
خب خانم ندیمه رسولی، به کسایی که در افغانستان هستند، به جوانا، به دخترای جوان و مخصوصا کسایی که فعلا از تحصیل محروم هستند، بر از اونا چی گفتنی دارین؟
پیام ما برای اوی در کسایی که فعلا در افغانستان هستند، پیام ما ای است که فعلا برنامه های آنلاین هم است که از رای دور میشه در او برنامه ها شرکت بکنند، در قسمت تقویت زبان های خارجی، در قسمت فرا گرفتن کورس های متنوع در بخش آیتی و یا در بخش های مختلف. ما فکر می کنم که فرصتشان خوب است که از دست نتن و از این فرصت هایی که درست است که مانند دوره قبلی نمی تانند زیادتر استفاده کنند، ولی از فرصت آنچنانی که برشان به صورت رایگان وجود داره فکر می کنم که خوب است که باید استفاده بکنند، وقتشان ضایع نشه و همیشه در صدد ادامه تحصیلشان باشند، مطالعه بکنند. فرصت های تحصیلی در کشورهای مختلف هم وجود داره، ولی آن چی که مهم است یاد داشتن زبان بین المللی است. مثلا زبان انگلیسی را در صورت که یاد داشته باشن اینا میتونن در اسکالرشیپ های مختلف در کشورهای مختلف درخواست بدن. با اون که شما میفهمین مثلا من در جرمنی هستم، درست که در کشور جرمنی است و خصوصا در حوزه دکترا درستش یک مقدار سنگین است و فعالیت های تحقیقی را که ما انجام می دهیم در حقیقت متفاوت هست با معیارها و استانداردهایی که در کشورهای آسیایی بیشتر باش سر کار دارند. با آن که در ابتدا خیلی برام دشوار بود، ولی با آن هم من کوشش کردم که از فرصتی که فعلا مدارم از این فرصت استفاده بکنم. آنچه که معیاراتی که پذیرفته شده در اینجا است، معیارات در سطح بالا است و انسان باید خود به اون معیارات برسانه تا که به اهداف بلندی که دارد زندگی باید دست پیدا بکنم. در ابتدا هم بر من خیلی سخت و دشوار بود، ولی حالا فکر میکنم که یک مقدار بر من ساده‌تر شده چون تلاش زیاد کردم و وقت گذاشتم، فرصت گذاشتم، مطالعه کردم تا ای که از رهنمایی های خوب و استاد خود مستفید شدم. و پیام من هم به سایر دوستایی که شنونده هستنی است که از کوچکترین امکاناتی که دارن استفاده بکنن و وقت خود هدر ندن، خصوصا در قسمت ارتقای دانششان و همچنان در قسمت یادگیری زبان تلاش بسیار زیاد بکنند. یاد داشتن زبان بین المللی کمک میکنه اینا را که در دانشگاه خوب و معتبر دنیا دست پیدا بکنن. پیام ما برای دوستا همینه.
خانم ندیمه رسولی، شما در مورد امی تحصیلات در افغانستان، تعلیم و تربیه از ابتدا تا به دانشگاه به کلش شاهد بودین، شما تفاوت در کجا میبینین؟ شما چطور میخواین مقایسه بکنین؟ مشکلات در کجا میبینین؟
خب طبعا که تفاوت ها زیاد است، چون معیارات را که مثلا در اینجا برای دانشجوی دوره ماستری یا دوره دکترا به نظر دارن، اولش دانستن زبان انگلیسی است. اگر کسان علاقمند به زبان آلمانی هستند، اونا میتونن به زبان آلمانی بخوانن، ولی داشتن سند زبان آلمانی امر حتمی است. و همین گونه ای که اگر کسی در صدد ازی باشه که دوره ماستری را اینجا ادامه بده و یا دوره دکترا را ادامه بده، زبان انگلیسی، اسناد زبان انگلیسی در اینجا شرط است و این یک امر مهم است در اینجا. خب یکی از لحاظ زبانی و دوم ای که مطالعه بیشتر نیاز داره. مثلا تحقیقات را که ما در اینجا انجام میدیم، معیارهایی را که اینا در نظر دارن و سیستمهایی را که به خاطر تجزیه و تحلیل دیتاها و یا داده ها استفاده میکنن، ما همچو چیز را در کشورهای خود ما شاهدش نبودیم. مثلا اینا از سافتویرهای پیشرفته استفاده میکنن در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها، که ما در کشورهای خود ما همچو چیز را شاهد نبودیم. و دیگه ای که در قسمت میتودهایی را که در تحقیق در نظر میگیرن و یا چارچوبهای نظری را که اینا در تحقیق باید در نظر بگیرن، موضوعاتی است که در کشورهای ما روی این مسائل آنقدر پرداخته نمیشه. با این خاطر من یک تفاوت عمیق میبینم که در اینجا وجود داره و در کشورهای مانند افغانستان همچو چیز وجود نداره.
به نظر شما به خاطر سویه، یعنی رشد سویه در افغانستان از ابتدا تا انتها گفته بعضیا، چی باید شوه که در افغانستان سویه ارتقا پیدا کنه؟
شما خودتان می دانین که وضعیتی که فعلا در افغانستان وجود داره از چی قرار است؟ پس از اینکه طالبان آمدن و حاکمیت را گرفتن، نوع نظامی را که در حقیقت اینا روی دست گرفتن، تحصیل بروی به خصوص بروی خانم ها بند ساختن. مثلا از شاگردای دوره ابتدایی مکتب میره، ولی اون هم با انواع و اقسام محدودیت ها مواجه است، از نوع پوشش گرفته تا سایر مسائل. و یا تعلیمات دوره متوسطه و یا دوره لیسه در افغانستان وجود نداره و همچنان دانشگاه ها همش بروی دختر خانم ها بسته است. استادان زن حضور ندارند در دانشگاه. ببینید این وضعیت است که در همچون شرایط خیلی دشوار است که ما توقعات داشته باشیم تا دیگران بیاین از فرصت‌های تحصیلی استفاده کنند. وقتی ما میتونیم این توقعات داشته باشیم که یک نوع رژیم باشه که با ارزش‌های دموکراتیک و تفاوت‌ها سازگار باشه. رژیم باشه که در حقیقت به زن، به موجودیت زن، به انسانیت زن، به توانمندی‌های زن احترام و ارزش قائل باشه. ولی شما قسمی که می‌بینید، نیمه از جامعه وقتی که از درس و تحصیل محروم باشن، هیچ نوع توقعی نسبت به آینده از اینا را ما نمی‌تونیم داشته باشیم که اینا چون حق تعلیم و حق تحصیل حق پایه است برای از این که اینا در رشته های مختلف را پیدا بکنن و بالاخره در پیشرفت افغانستان فهم داشته باشن، فهم ارزنده داشته باشن. بنابراین آنچه که ما باورمند هستیم این است که یک جامعه در افغانستان ابتدا شکل بگیره که جامعه یاری از خشونت باشه، تبعیض جنسیتی و قومی وجود نداشته باشه. و در حالی که ما همیشه تلاش مایی بوده که ما برای برابری حقوق شهروندی و یک جامعه عاری از خشونت مبارزه میکنیم و تلاش میکنیم، ولی همچون دیدگاه در نزد گروهی که فعلا در افغانستان حاکمیت را وجود ندارد، چون نا با انسانیت زن، با نظم خلقت خداوندی مشکل دارد که همچون حقوق از زنها گرفتن. در همچو شرایط ما نمیتونیم که توقعات داشته باشیم که وضعیت تحصیلی و یا تعلیمی در افغانستان بهبود پیدا کنه. بله وقت میتونه بهبود پیدا کنه که یک جامعه باشه عاری از خشونت، جامعه باشه که به ارزش‌های حقوق بشری احترام گذاشته شود، جامعه باشه که زنا هم مانند مردا از حقوق یکسان و برابر برخوردار باشد، جامعه باشه که قانون در او وجود داشته باشه. شما می دانید که پس از اینکه طالبا آمدند در افغانستان، قانون اساسی افغانستان ملغا اعلام کردند و در حالی که در قانون اساسی افغانستان در فصل دوم قانون از حقوق و آزادی های برابر صحبت شدند و زنها هم مانند مردا از حقوق یکسان برخوردار هستند. وقتی که همچون چیزهایی که پایه و اساس برای ادامه تحصیل دختر خانم‌ها در افغانستان وجود نداشته باشند، من به این میدانم که زمینه پیشرفت در عرصه های بعدی شکل خواهد گرفت.
به نظر شما اولین معلم در یک خانواده مادر است. اگر مادر، اکثرا در افغانستان بسیاری از مادرها مکتب رفته نمیتونن، یعنی تنها کسایی که در شهرهای بزرگ زندگی میکنن، شاید شانسای خوب داشتن در 20 سال گذشته یا 50 سال گذشته بگوییم، اما مادرایی که هیچ مکتب ندیده باشن چطور میتونن یک اولاد سالم تربیت بکنن؟ از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه کنین چاره چی است؟
ببینین، حرف شما کاملا درست است. اگر وضعیت فعلی را هم ما مطالعه بکنیم، کسانی که در شهرها زندگی میکنن و کسانی که در روستاها زندگی میکنن یک نوع تفاوت در دسترسی به امکانات و منابع وجود دارد. درست؟ مثلا کسانی که در شهرها زندگی میکردن و یا میکنن با امکانات مانند آشنایی با اینترنت و ابزار استفاده از او و یا امکانات مالی و اقتصادی متفاوت برخوردار هستند. ببینید، یک نوع تقاطع‌گرایی را هم ما میتونیم اینجا ببینیم که اصطلاح انترسکشنالیتی با او اطلاق میشن. یعنی در افغانستان وضعیت که فعلا حاکم است، نوع ظلم که وجود دارد وابسته به موضوعات تقاطع‌گرایی است. یعنی زنان از لحاظ قومی، از لحاظ مذهبی، از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ وضعیت اقتصادی با اشکال و انواع مختلف از ظلم و ستم مواجه هستند. ببینید، وقتی که دیدگاه های منفی نسبت به ادامه تحصیل زدوده شود، بنابراین همگی علاقه من به این هستند که تحصیل به حق تعلیم دسترسی داشته باشند. ببینید، وقتی که یک زن تحصیل کرده می باشن، طبعا که توقعی است که فرزندانش هم تحصیل کرده باشن و زن در جامعه خیلی نقش دارن. وقتی که تحصیل می کنن، ما توقع از این می تانیم داشته باشیم که در جامعه ما می تانیم معلم داشته باشیم، می تانیم دکتر داشته باشیم، می تانیم انجینیر داشته باشیم. ولی در صورتی که مادر که در حقیقت تحصیل یافته نباشن، هیچ گونه می تانه انگیزه های خوب را برای فرزندان خود در قسمت ادامه تحصیل انتقال بده، به خاطر که او هم محروم شده. بنابراین یک نوع تقاطع‌گرایی را ما میتونیم به این قسمت ببینیم که فعلا هم در افغانستان هم چیز وجود داره. کسانی که در روستاها و شهرها زندگی میکنن امکانات متفاوت در دسترس دارن. کسانی که در روستاها زندگی میکنن ممکن از لحاظ سطح اقتصادی و از لحاظ دانش در اون سطح نیستن که با ابزارهای اینترنتی و برنامه‌هایی که به صورت آنلاین تدریس میشن آشنایی داشته باشن و شرکت بکنن. ولی کسانی که در شهر زندگی میکنن یک مقدار بلدیت دارن و میتونن از این فرصت‌ها استفاده بکنن.
خب به نظر شما فعلا در شرایط فعلی در افغانستان امکان هست که حکومت طالبا تغییر بکنه و این مکاتب بروی دخترها باز بکنن یا نه؟
من فکر میکنم که در افغانستان وقت میتونه که یک نظام فراگیر شکل بگیره که او بستگی به اراده و انتخاب مردم باشن. چون شما میدانین که همیشه مردم در صحنه انتخاب غایب بودند. این معمولا سیاستمدارا بودند که هر آن چیزی را که می‌خواستند در جامعه به مون شکل و به مون روال تصمیم گرفتند، ولی مردم همیشه در صحنه انتخاب غایب بودند. ببینید، افغانستان امروز یک سرزمین ناکامگونه است که نتوانسته سرزمین همگان باشد. گاه ما گاه هم گروه مخالف به یک نوع مهاجر بودیم. یعنی صحنه ها همیشه تغییر می‌کنند. ما با انسانیت طالب مشکل نداریم، اما طالب با انسانیت موجود به نام زن که نظم خلقت خداوندی است با این مشکل دارد. ما از انسانیت هیچ گروهی زاد نیستیم. البته یک جمله معروفی از گاندی است که ما از گناه و نفرت گروه های خشونتگرا بیزار هستیم. و در حقیقت ما توقع مایی است که جامعه تغییر بکنند، ذهنیت ها تغییر بکنند، نوع رژیم تغییر بکنند، به ارزش های حقوق و بشری احترام گذاشته شود و دستاورد هایی که در 20 سال گذشته داشتیم او به باد فنا نرود. ولی آنچه که مهم است که در جامعه وجود داشته باشد صلح اجتماعی است. صلح اجتماعی چی است؟ که در او همه اقوام میتونه احساس امنیت و آرامش داشته باشد. بنابراین توقع امی است که در جامعه ای که زن وجود نداشته باشه، او جامعه هیچ با پیشرفت نمی کند. در جامعه ای که نصف از او جامعه را از حق دسترسی به کوچکترین امکانات زندگی محروم بسازیم، چی گونه ما میتونیم که از این جامعه توقع تغییرات مثبت داشته باشیم؟ بنابراین ما امیدوار هستیم که افغانستان تغییر بکنه، چون ادامه همچون وضعیت فاجعه بار فکر میکنم که نه تنها بر افغانستان بلکه بر سایر کشورها هم خطرناک خواهد بود. افغانستان را ما میخواهیم شاهد باشیم که آری از خشونت های جنسیتی باشه، آری از تبعیض قومی باشه، به تفاوت ها احترام گذاشته شود. و باورمند هستیم که برای جامعه که برداشت های حقوق شهروندی احترام بگذاره و جامعه کاری از خشونت باشه در حقیقت شکل بگیره، و ما به خاطر این ارزش و به خاطر این تعهد همیشه تلاش خواهیم کرد.
در جنبندی از این مصاحبه ما میخوام از شما بشنوم چی امکانات ممکن است که در افغانستان وضعیت خوب شود.
من فکر میکنم اون چی که در افغانستان وجود داره یک نوع تمامیت خواهی است که توسط گروه حاکم فعلا دامن داده میشه، و ما باورمند به این هستم که اگر گفتگوهای در یک قسمت وجود داشته باشم که از طریق برسمیت شناختن تنوع انسانی و فرصتهای همزیستی مسالمت آمیز در حقیقت وجود داشته باشم و یا قانون اساسی تصویب شود که در حقیقت عادلانه باشد، بر اساس اراده مردم باشد و یک نوع نظام باشه که مشارکت همه گروه ها و اقوام فراهم بسازن، فکر میکنم بدیل مناسب است. یعنی یک جامعه باشه که به حق شهروندان و تفاوت هایی که در اون جامعه وجود داره احترام گذاشته شود و نیم از پیکر جامعه که خانوم ها هستن و اینا هم فرصت برابر داده شد، فکر میکنم در او وقت است که ما شاهد تغییرات مثبت خواهد بودیم.
خب محترمه خانم ندیمه رسولی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما و تشکر از شنوندگان محترم برنامه شما.
شنوندگان محترم، اگر شما هم میخواهید مهمان برنامه شوید لطفاً با ما تماس بگیرید. شماره واتساپی که در آن میتوانید پیامتان را ثبت کنید چنین است: 00420224201. تکرار میکنم: 00420224201 و واتساب گرداننده 00420725847773. تکرار میکنم: 00420725847773 در اختیارتان است.
مگر با خنده با اشاره با چشمک می رسانه.